بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. تا اینجا ما سه مطلب از محقق عراقی نقل کردیم. این سه مطلب در واقع میتواند مقدمه بیان مطلب اصلی باشد، یعنی اون بیانی که به وسیله اون در صدد تصحیح مسئله ترتبند. مطلب اول در مورد تعریفی است که صاحب حاشیه از واجب تخییری ارائه داده. گفته شد به نظر ایشون که محقق عراقی هم اون رو قبول کرده، واجب تخییری به این معناست که اطراف وجوب تخییری به ایجاب ناقص واجب شوند. منظور از ایجاب ناقص همه افراد این است که هر فردی واجب می شود به نحوی که منع از بعضی از انحاء تروکش می کند. در مقابل واجب تعیینی که منع از جمیع انحاء تروکش می کند. این مطلب اول بود که به تفصیل بیان شد. مطلب دوم این بود که به طور کلی در مورد ضدین که با هم دیگه عرض به حضور شما یک نحوه مزاحمتی داشته باشند، صور مختلفی قابل تصویره. تارتن ضدین از نظر ملاک و مصلحت متفاوتند، گاهی یکسانند، به علاوه این دو یا موسعند یا مزیقند. عمدتاً بحث ما درباره ضدین بود که ملاکن و مصلحتن یکسانند و مزیق. وقت این رو دو قسم کردند، فرمودند تارتن این دو به نحوی هستند که لا سالس لهما، و اخرى به نحوی هستند که سالسی برای اونها متصور است. یعنی می شود هر دو را ترک کرد و به کار سومی رو آورد. اینم مطلب دوم بود. مطلب سوم در واقع مربوط میشه به همین قسم دومی که در ذیل مطلب دوم گفتیم، یعنی در دو ضد که متساوی باشند از جهت ملاک و مصلحت و هر دو مزیق باشند. ایشون فرمود اینجا جای اعمال مولویت از ناحیه شارع وجود دارد. دو طرف مثل انقاض القریقین، هر دو هم مساوی، هر دو مزیق، و ثالثی برای این دو متصور است. یک کسی نه این را نجات بده نه اون را، بره سراغ کار سوم. خب اینجا علاوه بر این که عقل ما را مخیر می کند بین این دو فرد، شارع هم می توانه ورود پیدا کنه و اعمال مولویت کنه، به خلاف قسم اول که مجالی برای اعمال مولویت نبود. خب یعنی شارع هم بیاد بگه انقاض القریقین واجب تخییرا. در مقدمه ای که یا در مطلب سومی که محقق عراقی فرمود، اومد این وجوب تخییری را تحلیل کرد، کالبد شکافی کرد، فرمود ثبوتاً درباره این وجوب تخییری و حقیقتش سه احتمال وجود داره که از این سه احتمال تنها یک احتمال متعینه و قابل قبوله. اون احتمال چی بود؟ این که بگیم شارع اگر انقاض این غریق یا انقاض اون غریق را به نحو تخییری واجب می کند، در واقع داره هر یکی از این دو فرد را به ایجاب ناقص واجب می کنه. اینو کامل توضیح دادیم، یعنی میگه انقض هذا القریق داره همین موقع واجبش میکنه، اونتا ایجابش ناقصه. فرد دوم هم همینطور داره الان واجبش میکنه ولی ایجابش ناقصه. ایجاب ناقص در این دو به این معناست که این فرد بر تو واجب است فی حال ترکل آخر، اون فرد بر تو واجب است فی حال ترکل آخر. منظور از ایجاب ناقص اینه. اینم مطلب سوم. پس ما تا اینجا خوب دقت کنید، الان دیگه میخوایم وارد اصل نظریه محقق عراقی در تصحیح تردد بشین. ایشون سه مطلب فرموده، این سه مطلب رو دانستید و بالاخره ملاحظه فرمودید. در جایی که ضدین متساویین باشند، چگونه میشه این دو رو به نحو وجوب تخییری واجب کرد؟ به این نحو که این دو دارای وجوب ناقص باشند، هر دو با هم هستند، وجوب دارند ولی وجوبشون ناقص. حالا از مجموع این مطالبی که تا به حال گفتیم میایم در مانحنفی استفاده میکنیم، یعنی محقق عراقی میخواد اون چه که تا اینجا گفته را تطبیق کنه بر بحث خودمون. بحث خودمون کجاست؟ این که ما دو واجب داریم که یکی اهم است یکی مهم، چون موضوع بحث ما متساویین نیست. یکی ازالت و نجاسه عن المسجد، یکی صلات. یک اهم داریم، یک مهم. خب چطور ما اون بحثی که تا به حال داشتیم در اهم و مهم تطبیق می کنیم؟ می فرماید اینجا در واقع میگیم این دو امر، یعنی امر به ازاله و امر به صلات، هر دو موجودند فی زمان واحد فی رتبت واحده، در یک مرتبه. لکن امر اهم امر تام، امر مهم امر ناقص. یعنی چی؟ یعنی اگر اهم واجب شده، ایجابش به نحو ایجاب تامه. منظور از ایجاب تام چیه؟ یعنی این مطلوب، این خواسته، این ازاله باید اتیان بشه در جمیع حالات و از همه انواع تروک این خودداری بشه، یعنی تحت هیچ شرایطی این ترک نشه. اقتضاء امر تام اینه. امر تام اونطور که تا حالا از نظر ایشون توضیح دادیم، یعنی امری که اقتضاء، عرض به حضور شما، نسبت به این عمل، اقتضاء نسبت به دعوت به این فعل تمام، و از نظر عقل باید این حتما اتیان بشه، تحت هیچ شرایطی ترک نمیشه. حالا هیچ شرایطی که میگیم، منظور اضطرار و ضرورت و مزاحمت با یک اهم دیگر و اینا منظور ما نیست. خب این اقتضا در امر تام وجود داره، اما امر به صلات که مهمه، اینم در واقع ایجابش ایجاب ناقصه. ناقصه یعنی چی؟ یعنی این که شما این رو باید انجام بدی و از ترک کردن این خودداری کنی، اما نه از همه ترک کردنهایش. اگر یه روزی اتفاقا این مهم مزاحم شد با یک اهم، در اون صورت ترک کردنش اشکالی ندارد. مشکل اصلی در مورد این که بخواد هر دو امر تام باشه اینه که خب مکلف قادر به اتیان و عمل به هر دو نیست، نمیتونه جمع بین این دو اطاعت بکنه، چون وقتی امر تام شد عقل میگه اینو باید اتیان کنی. حالا فرض کنی دو امر تام با هم وارد بشه، از مکلف بخواد اون مأمور به را انجام بده، در حالی که امکان اتیان به هر دو فی زمان واحد وجود نداره. خب این تکلیف به ما لایطاقه، معنا نداره شارع یا مولا بیاد از مکلف بخواد کاری را که قادر بر انجام اون نیست امتثال کنه، عمل کنه. خب در چه صورت این محظور پیش میاد؟ در صورتی که هر دو امر تام باشند. اگر دو امر تام باشه، یعنی مثلا شارع امر به صلات بکنه، امر به ازاله بکنه، اینها اهم و مهمم نباشن، خب این تکلیف به ما لایطاقه و شارع و مولا نمیتواند ما را مکلف کند به چیزی که طاقت بر اون نداریم. اما اگر اومدی گفتیم یکی از این دو امر تام است، یکی ناقصه، اینجا دیگه هیچ محظوری پیش نمیاد، چون بین الامرین متارده محقق نمیشه. آقای آخوند همه به اصطلاح تلاشش و نوک اصلی حملاتش به نظریه ترتب همین متارده بین الامرینه. میگه آقا این دوتا امر هم دیگه رو طرد میکنن، شما دارید میخواید از راه ترتب و اختلاف رتبه مسئله را حل بکنید، این نمیشه. به نظر آقای آخوند درسته وقتی که امر اهم اسیان نشده هنوز نوبت به امر مهم نرسید، ولی اگر امر اهم اسیان شد و نوبت به امر مهم رسید، امر اهم از بین نرفته، امر اهم باقی است. پس در یه زمان هر دو امر موجودند و این متارده بین الامرینه، این دوتا دارن همدیگر را طرد میکنن. محقق عراقی میگه اینجا متارده بین الامرین پیش نمیاد. اگر ما یک امر را تام و دیگری را ناقص بدانیم، متارده وقتی پیش میاد که هر دو تام باشند، اما اگر یکی تام بود و دیگری ناقص، این مشکل دیگه پیش نمیاد. چرا؟ چون امر تام که همون امر اهم است اقتضا میکنه مأمورون به اتیان بشود، به نحوی که همه انواع تروک ممنوعه، یعنی تحت هیچ شرایطی این امر تام نباید ترک بشه، فعل ضد با اون نباید انجام بشه. اما در مورد امر مهم، این یه امر ناقصه، ناقصه به این معناست که اگر اتفاقا امر اهم اسیان شد، اون وقت نوبت به امر مهم میرسه، پس تردی در کار نیست. بعد محقق عراقی عرض به حضور شما اینجا یک اشکالی رو مطرح میکنه، خوب دقت کنید و به این اشکال پاسخ میده. اشکال خود ایشون مطرح میکنه، یه انقلتی رو پاسخ میده. اشکال و انقلت اینه که خب ما بر اساس یک قاعده فلسفی، اگر چیزی بخواهد محقق شود باید تمام ازداد اون از بین بروند. یعنی برای وجود یک شیء تمام ابواب عدم اون شیء باید مسدود بشه. ببینید اگر مجموعه ای از امور عدمی نفی بشه اون وقت یه چیزی موجود میشه. الان شما نگاه کنید، مثلا میگن ماهیت حد وجوده. این حد رو چجوری تعریف میکنن؟ حد وجود، مرز وجود، چیزی زائد بر وجود نیست. این مثال خوبیه همیشه برای بیان فرق بین ماهیت و وجود، که شما یک کاغذی را بردارید اشکال مختلف روش بکشید، دایره، مربع، نمیدونم چه، بعد اینو با قیچی ببرید، بعد میبینید یک کاغذ به شکل دایره است، یک کاغذ به شکل مربع، یک کاغذ به شکل مثلث. آیا این مثلث و دایره و مربع از حیث کاغذ بودن با هم فرق دارن؟ هیچ کدوم اضافه‌ای بر هم ندارن، همه چی هم کاغذن. ولی چه چیزی اینها رو از هم جدا کرده؟ حدودش، مرزهاش. مرز یکی به این نحوه، حد کاغذیتش انقدر، یکی حد کاغذیتش یه چیز دیگه است، لذا یکی میشه مربع، یکی دایره، یکی مستطیل. پس ماهیت حد وجوده، چیزی زائد بر وجود نیست، اصلا وجوده. خب الان مثلا میخوان یه چیزی رو معرفی کنن، فلان شی، میگن لا کذا، مجموعه ای از امور عدمیه رو با هم برای عرض به حضور شما معرفی ماهیت شی ارائه میدهند. پس به طور کلی برای اینکه یه چیزی تحقق پیدا کنه باید همه ازدادش معدوم بشن. این یه قاعده فلسفی است. وقت اینجا میگن اگر مهم بخواهد در خارج محقق شود تمام ازدادش باید معدوم بشن. یکی از ازداد مهم اهمه. اگر خطاب مهم بخواد موجود بشه باید همه ازدادش از جمله خطاب اهم از بین بره. پس همانطور که خطاب اهم ترد می کند خطاب مهم را، خطاب مهم هم ترد می کند خطاب اهم را. پس این دو به هر حال ولو شما دارید ادعا می کنید با هم موجودند، اما متارده بین اینها تحقق داره، هر یک دیگری را ترد می کنه. پس اشکال به محقق عراقی این شد که شما ادعا می کنید این بیان مسئله مطارده را حل می کند از طریق ایجاب تام و ایجاب ناقص، در حالی که اگر دقت کنیم اینجا هم مطارده هست، امر اهم که ایجاب تام داره طرد میکنه امر مهم رو، امر مهم هم به هر حال طرد میکنه امر اهم را. چرا؟ چون امر مهم و خطاب مهم لا يتحقق الا این که جمیع ابواب عدم او یا به تعبیر دیگر جمیع ازداد اون از بین بره و از جمله ازداد اهم است. خطاب اهم و امر اهم. پس خطاب مهم تنها زمانی تحقق پیدا میکنه، امر مهم زمانی موجود میشه که امر اهم از بین رفته باشه، طبق اون قاعده فلسفی که عرض شد. پس بازم مشکل مطارده بین الامرین یا طلب الجمع بین الزدین حل نشد. پاسخ محقق عراقی به این اشکال این است که اساساً اگر ما به اقتضای خطاب مهم توجه بکنیم، این اشکال پیش نمیاد. خوب دقت کنید، ایشون میگه خطاب مهم از اول به این نحو جعل شده که تنها در صورت تحقق، در صورت عدم تحقق اهم اقتضای از بین بردن سایر ازداد را دارد. به عبارت دیگه یه وقت ما میگیم این الان موجوده یا به شرطی موجود میشه که اهم نباشه، خب این اشکال ممکنه پیش بیاد. ولی دقت کنید به این نکته، خیلی دقت کنید که محقق عراقی عقیدش اینه که امر مهم و خطاب مهم فی نفسه مقتضی طرد سایر اوامر و سایر ازداد نیست، بلکه کأنه در یه فرض خاصی اقتضای طرد داره. کدوم فرض؟ اون فرض فرض عدم امر اهم. یعنی اگر امر اهم نبود اون وقت برای تحققش باید باب همه عدمها بسته بشه. پس وقتی سر و کله امر مهم پیدا میشه که دیگه اصلا جایی برای امر اهم نیست، یعنی جایی برای تحقق اهم وجود نداره. پس دقت کنید، به نظر محقق عراقی به طور کلی راه حل مشکل مطارده و جمع بین الزدین در امر اهم و امر مهم این است که ما امر اهم را تام و امر مهم را ناقص بدانیم. اون وقت ایشون بر این اساس، خوب دقت کنید، بر این اساس دقت کنید، ایشون میگه با این راه حلی که ما ارائه دادیم دیگه نیازی به ترتب و طولیت عرض به حضور شما ارائه شده توسط محقق نائینی نیست. ببینید آقای نائینی اومد چه کار کرد، خوب دقت کنید، آقای نائینی اومد گفت اینا این دو امر فی زمان واحد موجودن، تنها اختلاف رتبی دارند و همین اختلاف مرتبه کافیست، همین که یکی مطلقه یکی مشروط. مهم اینه این امر الان باشه منتها به نحوه مشروط، چون میخواست نماز را تصحیح کنه، میخواست کسی که نماز را بعد الاسیان نسبت به ازاله خوانده این تصحیح بشه. خب نمازم اگر بخواد تصحیح بشه باید امر داشته باشه. آقای نائینی میگن امر داره، الانم امر هست، منتهی امر مشروطه، این امر در طول امر اوله، پس هر دو امر موجودند منتها در طول یکدیگر با اختلاف رتبه، لذا امر مهم را منوط کرد به اسیان الاهم. محقق عراقی میفرماید این کارا لازم نیست، ما نه نیاز به ترتب به این معنا داریم، نه نیاز به تشبث به طولیت داریم تا بخوایم امر مهم را اثبات کنیم، همه اینا با یه چیز حل میشه، امر اهم تام است، امر مهم ناقص. خود این محظور مطارده را بر می دارد. ببینید میگه ما نمیگیم اون راه غلطه، ما نمیگیم مشروط کردن امر مهم به اسیان الاهم نادرسته، ما میگیم نیازی به این کار هست، ما اگر بتوانیم دو امر را در مرتبه واحد جمع کنیم چه نیازی داریم بریم اختلاف رتبه درست کنیم. آقای نائینی از راه اختلاف مرتبه میخواست امر درست کنه برای نماز به عنوان مهم، ما که بالاترش داریم ادعا میکنیم، ما میگیم بدون این که اختلاف رتبه پیش بیاد مشکل رو حل میکنیم، یعنی اینا فی رتبتن واحده فی مرتبتن واحده دو امر هستن، محظور مطاردن پیش نمیاد، عرض به حضور شما هر دو هم امر دارن اما یکیش امرش تامه یکی ناقصه. میگه بله در حقیقت با این راهی که ما ارائه دادیم دیگه نوبت به راه مرحوم نائینی، حالا اسم نمیبره ولی میگه نوبت به اون راه نمیرسه، با این راه خود به خود مسئله حل میشه. محقق عراقی بله اینا از شاگردای مرحوم آقای آخوندن، این اعلام ثلاثه محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی، استاد عرض به حضور شما مثل همین بزرگانی که البته استاد اساتید فعلی نجف، استاد مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آملی و مرحوم مثلا علامه طباطبایی، یعنی اینا همه شاگردای آخوند بودن، مرحوم نائینی، کمپانی، نائین، اصفهانی، اینا شاگردای مرحوم آخوند بودن، بعد نسل بعدی شاگردان اینا مثل مرحوم آقای خویی و هم دوره های ایشون. این در نهایت الافکار جلد عرض به حضور شما 2 صفحه 368 الى 373. خیلی مفصله، من دیگه خیلی خلاصه گفتم. نظیر همین مطالب رو ایشون در مقالات الاصول هم داره، جلد 1 صفحه 342. مقالات به قلم خود محقق عراقی است، نهایت الافکار به قلم شاگرد ایشون شیخ محمد تقی بروجردی. حالا باید این مطالب رو انشاءالله بررسی کنیم، ببینیم که آیا این راه حل تمامه یا نه. الحمدلله رب العالمین.